برنامه رادیو معارف با رسیدن به ساعت 4 بامداد از شما دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه آینه حقیقت.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز مانند چند برنامه گذشته بخش‌هایی از حدیث نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در خصوص آداب و اخلاق اسلامی با هم مرور می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به کلام اون حضرت در خصوص آداب زیارت اهل قبور اشاره می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون. موضوع بحث ما اخلاق و آداب در فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام بود. یکی از آدابی که در پیروان اهل بیت علیهم السلام هست بحث زیارت اهل قبور هست که حالا آثار و خواص فراوانی داره. گفتن وقتی که خیلی سرحال و سرمست هستید برید به زیارت اهل قبور تا اون پرچم‌های هوا و هوس و سرمستی در هم شکسته بشه. وقتی هم که خیلی غمگین و غصه دار هستید برید به زیارت اهل قبور تا غصه از دل شما بره. زیارت اهل قبور باعث میشه انسان به یاد مرگ بیفته و یاد مرگ عرض کنم زنگار رو از دل میبره. پیامبر فرمودن که ان هذه القلوب تستع كما يستع الحديد، دلها رو زنگار میگیره چنان که آهن زنگ میزنه. قیل و ما جلاها یا رسول الله، پرسیدن که چه چیز زنگار رو از دل پاک میکنه، صیقلی دل به چیست؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، خوندن قرآن و یاد مرگ زنگار رو از دل میبره. آثار و برکات فراوانی داره این زیارت اهل قبور و لذا در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در قرآن هم داریم که عرض کنم که کسانی که میخوام خودشونو بسنجن که دوست خدا هستن یا نیستن ببینن که نظرشون نسبت به مرگ و عرض کنم که مردن چی هست. در فرمایش مولا هم به این مطلب اشاره شده، میفرماید که علمو بالقبور التي يلزمكم حق سكانها و زوروها، فرماید که برید سراغ اون قبرهایی که اونها به گردن شما حق دارن، شما باید اون حق رو ادا بکنید. اون قبرهایی که ساکنان اون قبرها بر شما حق دارن لازمه که اونجا فرود بیاید و زیارتشون کنید و این در واقع آثاری داره. فرمود که علمو بالقبور التي يلزمكم حق سکانها و زوروها، اونجا فرود بیاید و آنها رو زیارت کنید چون حق به گردن شما دارن. و اصل و رزق اندها، اونجا از خدا طلب روزی کنید در کنار اونها، در کنار قبر اون کسانی که حق به گردنشون دارن شما دارن از خدا طلب روزی کنید. فانهم یفرحون بزیارت، اونها به زیارت شما شاد میشن. در واقع داریم که وقتی انسان به زیارت اهل قبور میره اونها میان با انسان مانوس میشن و به شدت خوشحال میشن و انس میگیرن به انسان. وقتی هم که میخواد ازشون جدا بشه، میخواد خداحافظی بکنه، یه حالت استیحاش و دلتنگی بهشون دست میده. خب وقتی که انسان میره کنار قبرشون، علاوه بر آثاری که برای خود انسان داره که عرض کردم یاد مرگ خودش آثار فراوانی داره که شاید یه موقع اشاره کردیم از فرمایشات از استفاده خواهیم کرد، علاوه اون آثاری که یاد مرگ داره که خیلی فراوان هست، اون مرده هم برخوردار میشه، او هم شاد میشه از زیارتی که ما نسبت به او خواهیم داشت. مطلب بعد این که اونجا دعا کردن باعث استجابت دعا میشه. فرماید که اطلب الرزق عندها، کنار این قبرها شما از خدا روزی بخواید. باز این فرمایش حضرت مخالف اون حرفای وهابی هاست که این مطلب رو مثلا حال شرک میدونن. بحث این نیست که حالا کنار این قبر ما از خود صاحب قبر که طلب رزق نمی کنیم، از خدا می خواهیم و خدا خودش فرموده که وابتغوا الیه الوسیله، اینا وسیله میشن، توسل به اینها باعث میشه خدا دعای ما رو مستجاب کنه، وگرنه طلب رزق از خداست. خب اینها شاد میشن به زیارت ما، اونها شاد میشن و ما هم که به اون عرض کنم که اجابت دعامون خواهیم رسید.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر چه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
خوارزمی از عالمان اهل سنت در کتاب مناقب از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست در روز رستاخیز بنده قدمی بر نمی دارد جز این که خدا از او درباره چهار چیز می پرسد: از عمر او که در چه راهی گذرانده، از پیکر او که در چه راهی به کار گرفته، از مال او که از چه راهی به دست آورده و در چه راهی هزینه کرده است، و از محبت ما اهل بیت. عمر پرسید ای رسول خدا، نشانه دوست داشتن شما چیست؟ پیامبر اکرم دست خود را بر سر حضرت علی علیه السلام نهاد و فرمود نشانه دوست داشتن ما، دوست داشتن این مرد پس از من است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره آداب زیارت قبور اولیای الهی تقدیمتون میکنیم.
در ادامه مطلب حضرت میفرماید که لیطلب الرجل الحاجت عند قبر ابیه و امه بعد ما یدعو لهما، انسان باید حاجتش رو کنار قبر پدر و مادرش بعد از اینکه براشون دعا کرد و براشون استغفار کرد و دعا کرد براشون طلب حاجت کنه، اونجا حاجتش اونجا برآورده خواهد شد. ممکنه خود اونها دعاشون مستجاب نشه، اما دعاشون در حق فرزندانشون مستجاب میشه. ممکنه خود اونها پیش خدا آبرویی نداشته باشن، مثلا پدر و مادر ممکنه خیلی هم مثلا مقام خیلی بالایی نداشته باشن، اما خداوند به خاطر اون رابطه ابوت و بنوتی که بین فرزند و پدر و مادر هست، به خاطر اون دعای انسان رو کنار قبر پدر و مادر مستجاب میکنه. و لذا امام میفرمایند، امیر میفرمایند که اگر حاجتی دارید در کنار قبر اونها حاجت بخواید. ما مواردی هم داریم، مثلا در کنار قبر علما، امامزاده ها، اینها داریم که از مکان هایی است که اونجا دعا مستجاب میشه، چون دعا آدابی داره. از جمله آداب دعا اینه که انسان زمان خاص، مثلا فرض بفرمایید که وقت زوال ظهر، وقت مثلا آمدن باران، سحر، شب و روز جمعه، مثلا فرض بفرمایید شبهای قدر، زمانهای خاصی داره و مکانهای خاصی داره که در اون مکانها دعا مستجاب میشه، حالات خاصی داره که این همش آداب دعا میشه. یکی از آداب دعا همون مکان هاست. مثلا داریم که دعا تحت قبه آقا سید شهدا سلام الله علیه رد نمیشه. امام هادی علیه السلام به کسی که عازم زیارت قبر امام حسین بود فرمود در کنار از خونه مسجد شریف جدم برای من دعا کن. کسرت مختصر امام داشت تحت قبه قاصد شهدا، برای من دعا کن. عرض کرد شما امام مستجاب الدعوه؟ فرمود بله، ولی دعا تحت قبه جدم امام حسین علیه السلام رد نمیشه. خب اونجا دعا خاصه، کنار مسجد حرام، کنار خانه کعبه، داریم کسی که بخواد کنار خانه کعبه در مستجار، در ملتزم، جاهای دیگه دعا کنه، دعاش رد نمیشه. مکانها تأثیر دارن در استجابت دعا، مکانهای خاصی هست که دعا در اونجاها استجابت میشه، یکیش هم کنار قبر پدر و مادره که در فرمایش حضرت اینجا این مطلب مطرح شده. مثلا در مسجد خب دعا بهتر مستجاب میشه، در عرض کنم که کنار قبر ائمه علیهم السلام، شما اگر زیارتنامه ها رو دقت کرده باشید در متن زیارتنامه دعا هست، در بعضی وقتا یه دعای مستقلی بعد از زیارت هست، مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت امام رضا، مثل زیارت جامع ائمه مسلمین که اون دعای آیت المزامین بعدش هست، در خود متن اون زیارت هم دعا هست. مضمونش اینه که خدایا اگر من از این شخصی که در کنارش هست، در کنار قبرش هستم و زائرش هستم، اگر از این آبرومندتر پیدا می کردم او رو واسطه قرار می دادم، اما از این آبرومندتر پیدا نکردم و به همین دلیل هم او رو به عنوان واسطه قرار دادم، پس حاجت منو بده. حالی که از مواردی که باید انسان در کنار قبر اونها دعا کنه، در کنار قبر پدر و مادره که در روایت دیگه هم داریم، در این فرمایش حضرت هم ملازم می فرماید که اونجا دعا کنید، لیتل بر رجلو الحاجته عند قبر ابیه و امه بعد ما یدعو لهم، البته بعد از اینکه براشون دعا کنه، بره کنار قبرشون قرآن بخونه، براشون دعا کنه، بعد از اینکه دعا کرد وحبی خدایا به حق این پدر و مادر من که گردن من حق دارن، به حق اون لطف و رحمت و رابطه پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، حاجت منو بده و خدا حاجتش رو برآورده خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از رهنمودهای گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام درباره آداب زیارت اهل قبور بهره مند شدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
همیشه با ولای تو سوی نماز می روم، سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم. دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم. از پی عشق تو علی خانه به خانه می رود، خانه به خانه می رود، خانه به خانه می رود، خانه به خانه می
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه آینه حقیقت هم تقدیم شما شنوندگان ارجمند شد و سخنان حجت الاسلام و مسلم محمدی رو در این برنامه شنیدید. امیدواریم که همچنان همراه بخش سحرگاهی برنامه‌های رادیو معارف باشید. در هشتمین روز از ماه محرم، ماه عزای حضرت سید شهدا علیه السلام و یاران با وفاشون،
باز این چه شور شب است که در خلق عالم است، باز این چه نام و حباب، چه عذاب، چه ماتم است. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواست تا عرش اعظم این صبح تیره باز دمید از کجا که زوب کار جهان و خلق جهان جمله در هم گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم است حسین گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم گر خانم اش قیامت دنیا بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرم است گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست این رزخیز آم که نامش محرم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرای قدسیان همه بر زانوی غم امان امان جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنن گویا عزای اشرف اولاد آدم خورشید آسمان و زمین نور مشرقین پرورده کنار رسول خدا حسین خورشید آسمان و زمین نور مشرقین پرورده کنار رسول خدا حسین حبیبی حسین جان حبیبی حسین جان حبیبی
به همه شما بزرگواران باز هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم این ایام و شب‌ها رو. متشکریم که همراه رادیو معارف هستید. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه‌هایی که باقی مونده در بخش سحرگاهی خدمت شما بزرگواران عرض کنم. زمزم احکام برنامه است که تا نزدیک دقایق دیگر خواهید شنید. پاسخگو به سوال‌های شرعی شما شنوندگان گرامی است این برنامه. شده بشنوید و اگر سوال و پرسشی براتون به وجود میاد از طریق سامانه پیامکمون 30553 برای مسائل خودتون رو ارسال کنید تا انشالله در برنامه زمزم احکام پاسخ اونها رو دریافت کنید. 4:50 تسبیح ویژه برنامه اذان صبح رو خواهید شنید که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:28 هست و طلوع آفتاب ساعت 6:51. پس از برنامه تسبیح زیارت وارث رو زمزمه خواهید کرد و هم نوا خواهید بود با حجت الاسلام و مستمی سید بهادین زیایی و پس از اون در ساعت 5:50 آخرین برنامه‌ای که ما تقدیم می‌کنیم به شما علاقمندان برنامه‌های رادیو معارف برگی از تاریخ هست که به بیان رویدادهای تاریخی می‌پردازه. امیدوارم مجموع برنامه‌ها تا این لحظه مورد توجه و عنایت شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه و از این به بعد هم همچنان همراه بخش سحرگاهی برنامه‌ها باشید. در این لحظه از شما شنوندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم که برنامه زمزم احکام رو بشنوید. این برنامه به مدت 28 تقدیمتون میشه.
چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستان گرامی، همراهان زمزم احکام. انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان شنونده مجموع برنامه‌های رادیو معارف هستید. با حضور جناب استاد وحید پور، کارشناس محترم مباحث فقهی، در این قسمت برنامه احکام عزاداری رو پی می‌گیریم. جناب وحید پور، خدمتتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
گفتیم در کنار مجالس عزاداری و عشق و علاقه و ارادتی که مردم ما به برگزاری این نوع مجالس دارند، مسائلی که عنوان واجبات دینی و احکام شرعی در نظر گرفته شده و الحمدلله یکی از اهداف همین مجالس احیای این نکات ارزشمند و این دستورهای مقدس دینی هست، ما باید اینها رو یادآور باشیم، گوشزد کنیم، خودمون عامل به اونها باشیم. خدای نکرده بگونه نباشه که در کنار این مجالس ما بعضی از اون مسائلی که حتی واجب بر ما هست رو بگونه توجیه کنیم و از کنارش رد بشیم. بیان این مباحث هم همونطور که در فرصت‌های قبل یادآور شدیم، خدای نکرده به این معنا نیست که الان به این صورت داره کارها پیش میره. نه، الحمدلله مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام روز به روز پرشورتر و عشق و علاقه مردم نسبت به گذشته داره بیشتر میشه و خیلی فراگیرتر در اقصی نقاط جهان داره برگزار میشه. جناب وحید پور، یکی از دستورات و واجبات دینی ما توجه به مسائل مالی هست که مکرر در بیان پیشوایان معصوم و حتی آیات نورانی قرآن کریم آمده و به عنوان احکام شرعی در رساله های عملیه خب بخش زیادی رو به خودش اختصاص داده. این مباحث رو در کنار مجالس عزاداری میخواییم از زبان حضرت عالی توضیحش رو بشنویم که چگونه راه صحیح و درستش رو میتونه طی کنه و ما هم به این مسئله دقت لازم داشته باشیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و بزرگوارمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب داستان کربلا هم در گفتار و هم در رفتار همه چیز رو برای ما روشن کرده و در واقع اسلام مجسمه. ما در تاریخ کربلا میخوانیم که حضرت نسبت به اصحاب بزرگوارشون چقدر در همین موارد توصیه داشتن، از جمله همین واجبات مالی و همین حق الناس. شما ملاحظه بفرمایید در فرمایشات حضرت سید الشهدا در همون 9 روزی که تو کربلا بودن یا ایامی که به این راه بودن از مدینه تا کربلا، اینا همه نشون میده که این نهضت یک نهضت کاملا 100% اسلامی و منزه و پاک و همه بعدی و همه جهتی است که همه جهات و همه ابعاد دین رو در بر گرفته. از جمله این که اگر کسی واقعا میخواد این مجلس رو برگزار کنه از دیگر واجباتش غافل نباشه. ما 2 جور واجب در احکاممون داریم، واجبات مالی داریم و واجبات بدنی داریم. واجبات بدنی مثل نماز خوندنه، مثل روزه گرفتنه که هزینه ای نداره، اما واجبات مالی هزینه داره. اولا در برگزاری مجالس حضرت سید الشهدا واجبات دینیمون رو فراموش نکنیم، غیر مالی مثل نماز اینا، اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم اونا واجباتی سر جاشه، باید به واجباتون برسیم. اصل برگزاری مجلس سید الشهدا مستحبه، گرچه در بعضی جاها واجب هم میشه، توضیح دادیم قبلا، ولی نباید مانع از این بشه که ما واجب دیگری رو بخوام ترک بکنیم. از جمله واجبات، واجبات مالی هستن، این خیلی مهمه. مثلا فرض کنید کسی میاد به صورت کلان ممکنه خرج بکنه در مجلس سید الشهدا، اما یکی از واجبات مالی حجه، بله. مستطیع حج، حج رو نمیره، حالا به بهانه های مختلف که کاری نداریم، که گاهی هم تو فضای مجازی شایعاتی حرف های میزنن برای چی ما باید حج بریم، اینا رو من الان نمیخوام پاسخگویی بکنم، ولی حج واجب مالیه. یا مثلا ادای خمس، واقعا پرداخت خمس که از واجبات مالیه، خمسش رو باید بده، مجلس عزاداری امام حسین رو هم برگزار بکنه، هر دو در کنار همه، چون خمس هم برای ترویج دینه، ما این رو باید بدانیم. الحمدلله الان مثلا چند سال اخیر به خاطر تبلیغات خوبی که رسانه ما داشته و حوزه ما داشته، وعاظ ما داشتن، مجالس ما داشتن، مردم اکثرشون میدونن که مصرف خمس که نیمیش مربوط به سید فقیره، یعنی فقر زدائی از قشری از جامعه ما، نیم دیگرش برای ترویج مکتب و مذهب اهل بیته. یعنی همون هدفی که مجلس امام حسین داره، همون هدف رو پرداخت خمس داره. پرداخت خمس ترویج دینه، بودجه مذهبی، در واقع بودجه دینی، همونطور که مالیات بودجه عمرانی مملکته. خب این رو یک کسی که تو مجلس امام حسین میاد میداند و خوبه که بداند و تو مجالس ما خوبه که گفته بشه. طبیعتاً چنین کسی که تربیت شده این مجالس باشه، هم به پرداخت خمسش مقید است و هم به برگزاری مجلس امام حسین. یعنی اینجوری نمیشه که بگه ما مجلس امام حسین برگزار میکنیم، خب این انقدر ثواب داره که ما خمس هم ندادیم دیگه، مسئله مهمی نیست، جای مشکلی پیدا نمیکنه. نه، اینجوری نیست، هر کدام جای خود رو داره. مجلس امام حسین جای خودشو داره، پرداخت خمس جای خودشو داره، پرداخت زکات برای کشاورزی که گندمش جوش به حد نصاب رسیده جای خودشو داره، اون واجبات مال. مثل این که مجلس امام حسین جای نماز رو هیچ وقت نمیگیره، اون جای خودش رو داره، اون جای خودش رو داره. پس بنابراین واجبات مالی رو مهم بدانیم و برگزاری مجالس بهانه‌ای خدای نکرده برای کنار گذاشتن این واجبات مالی نشه.
بله، خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور، بیان این مطالب کاملا لازم هست. من از حضرت عالی تشکر میکنم. گاهی این برداشت ناصحیح اتفاق میفته که ما در جاهایی که مجالس این گونه هست یا مشابه اون، خیلی از نظر مالی رغبت داریم هزینه بکنیم، اما وقتی پای دستور واجب دینی میاد تو همین مسائل مالی مقدار علاقمون و رغبتمون کمتر هست. ظاهرا این مسئله در روایات هم خیلی یادآور شده، گوشزد شده که حواسمون باشه. به هر حال هیچ وقت یک کار مستحب، هر چند هم ارزشمند باشه، جای یک عمل واجب رو نمیگیره.
بله، همینطور یکی از توصیه های پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به از امیرالمومنین سلام الله علیه همینه که یا علی، اذا رأیت الناس یشتغلون به نوافل فشتغل انت بالفرائض. اگر دیدی که در مردم فراگیر شده که میرن به مستحبات میرسن ولی واجباتشون رو فراموش میکنن، شما اول